بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على أعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. قبل از ادامه بحثمون و توضیح ادامه عبارت مربوط به این فصل هشتم، اول یه مطلبی رو که در آخر عبارت امروز بهش خواهیم رسید اون رو توضیح میدیم، بحث رو با اون شروع میکنیم و مقدمه بحث رو اون قرار میدیم، بعد میپردازیم به توضیح ادامه عبارت و بحثی که در فصل هشتم داشتیم. اون مطلبی که ابتدا عرض میشه این است که عرفا ایجاد رو دوری میدونن، سیر وجود رو دوری میدونن، به شکل دایره میدونن و یه جمله معروفی دارن و اون این استش که النهایات هی الرجوع الی البدایات، یعنی خاتمه ها، بازگشت ها، رجوع به بدایت ها و آغاز هاست. همونطور که اول و آخر در دایره یکیه، شما هر نقطه‌ای رو که به عنوان اول دایره در نظر بگیرید آخر دایره هم همونه، اول و آخر این همه. ان نهایات هی الرجوع الی البدایات، که پایان کار موجودات بازگشت به آغاز کارشون هست، این یعنی این که ایجاد دوریه و سیر وجود به شکل دایره هست. خب این رو عرفا قائلن. چرا مثلا وجود یه خط مستقیمی رو پایین نیاد و دوباره همون خط مستقیم رو بر نگرده، بالا نره، چرا به صورت دایره باشه؟ و عرفا چرا سیر وجود رو به شکل دایره میدونن و به صورت دوری قائلن؟ این سرش چی؟ وجوهی ذکر شده برای این قول عرفا و سخن عرفا. یکی از اون وجوه این استش که دایره افضل اشکال است. چرا؟ به خاطر این که ابسط اشکال است، بسیط‌ترین شکل دایره است دیگه، چون یک خط منحنی است که بر سطحی احاطه کرده، یا سطحی است که یک خط منحنی برش احاطه کرده، یا کیفیتی است که از احاطه یک خط منحنی بر سطحی حاصل شده که اون دوتا تعریف اولی طبق اصطلاح مهندسین بود در باب شکل، که شکل رو از مقوله کم میدونن، و این تعریف آخری طبق اصطلاح حکما بود که شکل رو از مقوله کیف میدونن. علی ای حال، ساده ترین اشکال در میان اشکال هندسی شکل دایره است. عرفا بساطت دایره رو حکایت قرار دادن از بساطت وجود، یعنی یکی از رموز و اسراری که عرفا سیر وجود رو دوری دونستن و به شکل دایره میدونن، امر ایجاد رو این استش که خواستن بساطت وجود رو مطرح بکنن. این یکی از وجوه. یکی دیگر از وجوه این استش که باز دایره افضل اشکال است، چون خط دایره، این خط منحنی که دایره باشه، این نهایت نداره. چرا؟ چون نهایت خط به وسیله نقطه است و نقطه‌ای در خط دایره وجود نداره. این نهایت نداشتن خط دایره رو باز عرفا آیتی قرار دادن و حاکی قرار دادن و نشانه‌ای از بی نهایت بودن وجود. وجودم بی نهایته. ببینید، ایجاد بی نهایته. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. هیچ وقتم این سیر متوقف نمیشه. همینجوری موجوداتی از حق تبارک و تعالی آغاز وجود میکنن و مراتبی رو تنزل میکنن تا میرسن به پایین ترین مرتبه، دوباره باز بالا میرن و میفتن در مسیر ارتقا تا رجوع میکنن و عائد به حق تبارک و تعالی میشن. و النهایات یا رجوع الی البدایات. این سیر هم هیچگاه متوقف نمیشه، ازلا و ابدا. الفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل، که مرحوم سبزواری در منظومه فرد. اینم یکی از وجوه این سخن عارفان. وجه دیگر عبارت است از این که فاصله نقطه مرکز دایره با هر نقطه‌ای روی خط دایره و محیط دایره به یک اندازه است، یعنی شعاع‌های دایره با هم مساوی هستند. شما هر نقطه‌ای که روی خط دایره و محیط دایره در نظر بگیرید، فاصلش با نقطه مرکز یکی. این رو عرفا آمدن آیت قرار دادن از تساوی نسبت مرکز وجود که ذات حق تبارک و تعالی باشه به همه موجودات. نسبت ذات به همه موجودات مساویه. هر موجودی مستقیما یک کانال ارتباطی با ذات داره که پیشتر هم گفتیم و گذشت. اینم وجه سوم برای این کار عرف. و وجه چهارم که آخرین وجه باشه، عبارت هست از این که دایره از دو تا قوس تشکیل شده، یعنی دو تا نیم دایره. عرفا که آمدن امر ایجاد رو تشبیه کردن به دایره، خواستن دلالت بکنن و راهنمایی بکنن بر مغایرت مراتب قوس نزولی و سیر نزولی وجود با مراتب قوس صعودی و سیر صعودی وجود. خواستن بگن این مراتب با هم فرق دارن. چطور دایره دو تا قوس، دو تا نیم دایره داره که مغایر با همه؟ مراتب قوس نزولی وجود با مراتب قوس صعودی هم با هم فرق دارن. البته این مغایرت به حسب حقیقت نیست. اینجوری نیست که حقیقت مراتب قوس نزول با حقیقت مراتب قوس صعود دوتا باشه، نه. مثلا حقیقت موجود عقلی در قوس نزول و صعود یکیه. عقل جوهر مجرد عن الماده ذاتن و فعلا، چه در قوس نزول چه در قوس صعود. یا مثلا حقیقت موجود مثالی در هر دو قوس یه چیزه، موجودی که جوهری که مجرد از ماده هست ولی مجرد از مقدار و شکل نیست، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود. پس این مغایرت به حسب چیه؟ این مغایرت به این جهت هست که موجود یک بار مراتب قوس نزول رو پایین میاد، یعنی از مراتب قوس نزول عبور میکنه و میگذره، و یک بار دیگر به همون مراتب ارتقا پیدا میکنه. اینو خواستن عرفا با تشبیه امر ایجاد به دایره برسانن و بفهمانن. عالم مثال قوس نزول که بهش برزخ نزولی میگن، با عالم مثال قوس صعود که بهش برزخ صعودی میگن، اینا با هم فرق دارن. از چه جهت؟ از این جهت که موجودات عالم ماده، ما که الان در عالم طبیعت هستیم، یک بار از این مرحله گذر کردیم و یک بار دیگر وارد این مرحله خواهیم شد. یه بار از عالم مثال گذشتیم و یک بار دیگر قدم در عالم مثال خواهیم گذاشت، که اون عالم مثالی که ازش گذشتیم اون عالم ذره، اون عالم عهد و میثاقه. تو بستی عقد و عهد بندگی دوش، ولی کردی به نادانی فراموش. علم عهد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. و یک بار دیگر وارد عالم برزخ خواهیم شد در قوس صعود، که اون عالم لوازم و نتایج حرکات و افعالی است که در عالم دنیا داریم. اون عالم زر، عالم عهد و میثاق، این عالم درو هست، فصل درو که اون چه که در مرحله دنیا در عالم دنیا کاشتیم اونجا برداشت کنیم، درو کنیم، عالم لوازم و نتایج اعمال و حرکاتی که در عالم دنیا انجام میده. یا مثلا عالم عقلم همینجوری، یه بار یه عالم عقل در قوس نزول هست، در سیر نزول، و یه عالم عقل در قوس صعوده. اون عالم عقلی که در قوس نزوله، اون عالم وسائط فیض و نزوله که فرشتگان باشند، که وسائط نزول فیض حق تبارک و تعالی هستن، واسطه ایجادن. اما اون عالم عقول در قوس صعود، اون عالم عقول نفوس صاعده است، یعنی نفوسی که در عالم طبیعت ترقی میکنن، صعود پیدا میکنن و به مرحله عقل میرسن. لذا در روایات داره که حمله عرش اول 4 تا بودن. قرآن کریم میفرماید که و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه. 4 تا دیگه هم اضافه میشه. این قوس نزول و قوس صعودی که عرفا در امر ایجاد مطرح میکنن، آیاتی از قرآن کریم هم اشاره به این دو قوس داره که حالا از باب نمونه دو تاشو ایشون در عبارت ذکر میفرماین، یکی کما بدعکم تعودون و یکی هم هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده. که مبدع و معاد یکیه، کما بدعکم تعودون، هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده. مبدع و معاد حق است، آغاز و انجام موجودات حق تبارک و تعالی و تقدس است. خب حالا با این مطلب این رو مقدمه قرار بدیم و بریم سراغ ادامه بحثمون و ادامه توضیح عبارت. با توجه به همین مطلبی که گفتیم، مثلا ببینید این قوای نفس چه ترتیبی دارن؟ در سیر نزولی و دوباره همون ترتیب رو در سیر صعودی بالا میرن. ببینید یه مطلبی هم اضافه بکنیم به همین مقدمه‌ای که گذشت. یه فرقی که بین قوس نزول و قوس صعود هست این است که در قوس صعود وجود با حفظ مرتبه بالاتر تجلی و ظهور پیدا میکنه در مرتبه پایین تر، که قبلا هم گذشت دیگه جلوتر، که اینجوری نیست که موجود اون مقام رفیع و مرتبه والای خودش رو رها بکند و منتقل بشه به مرتبه پایین تر. اما در قوس صعود موجود مرتبه پایین تر با موجود مرتبه بالاتر اتحاد پیدا میکنه، یکی میشه. در قوس نزول اینجوری نیست، یعنی موجود و مرتبه بالاش حفظ میکنه، در این حال ظهور پیدا میکنه در مرتبه پایین تر به عنوان رقیقه. اما در قوس صعود موجود بالا میره، در قوس نزول موجود پایین نمیاد، تجلیش و ظهورش تنزل پیدا میکنه، رقیقش. اما در قوس صعود خود موجود ارتقا پیدا میکنه، میره به مرتبه بالاتر، منتقل میشه به مرتبه بالاتر و با مرتبه بالاتر متحد میشه و به لحاظ زمانی اول مرتبه پایین تر محقق میشه، تحقق پیدا میکنه، بعد مرتبه بالاتر، چون این موجود خودش رو بالا میکشونه، کمال پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، ترقی میکنه، صعود پیدا میکنه. خب حالا با توجه به همین مطلب الان در ما نحن فی، در محل بحث، در بحثی که داشتیم، ببینید قوای نفس چه ترتیبی در قوس نزول و سیر نزولی پیدا میکنه که ترتیب موجود در سیر نزول ترتیب الاشرف فالاشرف است، یعنی موجود مرتبه بالاتر شرافتش بیشتره، اما ترتیب در قوس صعود ترتیب الاخص فالاخص است، یعنی هرچی موجود بالاتر میره خست و نقص و پستی و کمبود و کاستی و نقصانش کمتر میشه. خب الان ببینید در مانع نفی، چون آخه محل بحث چی بود؟ ایشون داشتن در چی بحث میکردن؟ داشتن ترتیب قوا رو بیان میکردن و این که کدوم قوه مخدومه، یعنی مرتبهش بالاتره، کدوم خادم اونه، یعنی مرتبهش پایین تره. اونی که مخدومه استعمال میکنه اون خادم رو، به کارش میگیره دیگه. البته قبلا گفتن ایشون بعد از تحقق اون قوه بالاتر، الا پیش از اون قوه پایین تر مستقلا عمل میکنه، ولی بعد از تحقق قوه بالاتر اون قوه بالاتره که این مرتبه پایین تر قوه پایین تر رو استعمال میکنه، به کار میگیره. و مرتبه بالاتر قوه بالاتر کمال قوه پایین تر و مرتبه پایین تره، یعنی مرتبه پایین تر به واسطه مرتبه بالاتر استکمال پیدا میکنه. خب حالا این ترتیب رو میخوایم بگیم، ایشون میفرمایند که رأس همه قوا عقل مستفاده، که ملکه اتصال با عقل فعال باشه، ملکه اتصال با عقل فعال، که هر وقت شخص میخواد صور موجود در عقل فعال رو مطالعه بکنه میتونه، ملکه اتصال با عقل فهم، این رأس همه قوه است. پایین تر از او عقل بالفعل قرار میگیره که اتصال با عقل فعاله، نه ملکه اتصال. اینجوری نیست که هر وقت بخواد بتونه اون سور عقل فعال رو بخونه و مطالعه بکنه. پایین تر از عقل بالفعل عقل عرض میکنم بله بالملکه و بالقوه هست که به تعبیر ایشون دو عقل منفعلن. یعنی باز ببینید این دوتا باز میشن خادم عقل بالفعل. اینا دوتا عقل منفعلن در مقابل عقل بالفعل. چرا؟ منفعل بودنشون، انفعالشون به چه خاطره؟ به خاطر این که هر دو استعدادن. عقل بالملکه استعداد تعقل نظریاته، عقل بالقوه هم که استعداد تعقل به طور کلی است، چه بدیهیات و چه نظریات. خب این مراتب چهارگانه عقل نظری. عقل عملی خادم عقل نظری است. داریم ترتیب قوا رو میگیم. عقل عملی باز خادم عقل نظری است، در خدمت عقل نظری است. چون عقل نظری استعمال میکنه عقل عملی رو و کمال عقل عملی به عقل نظری است، پس عقل عملی باز خادم عقل نظری. میام پایین تر، وهم خادم عقل عملی است. البته در جایی که عقلی باشه ها، لال مثلا حیوان یا نوع انسان ها، اون جایی که هست داریم میگیم وهم میره زیر چتر عقل عملی، زیر سایه عقل عملی. وهم خادم عقل عملی است. و تمام قوای بعد از وهم، البته این بعدی که میگیم این بعد رتبی است و الا قبل زمانی هم. این بعد رتبی است و الا قبل زمانی هم. تمام قوایی که بعد از وهمن، اینها در خدمت دو قوه حافظه و متخیله. متخیله که دیگه همون متصرفی است که در خدمت وهمه. متخیله شوقیه بهش خدمت میکنه. شوقیه که از قوای محرکه حیوانه. خیال هم به متخیله خدمت میکنه و هم به واهمه. خیال که حافظ سوره، هم به متخیله خدمت میکنه، یعنی سورشو عرضه میکنه بر متخیله تا اون درشون تصرف کنه به ترکیب یا تفصیل، و هم به واهمه خدمت میکنه که واهمه بیاد معانی جزئیه رو از این صور ادراک کنه. پس بنابراین قوه شوقیه که از قوای محرک است و قوه خیال که از قوای مدرکه حیوانه، اینا خدمت میکنن به متخیله. قوه شهویه و غضبیه در خدمت شوقیه هستن. و قوه عامله که منبسته در عضلاته، اونم در خدمت شهوت و غضب هست. درست. قوای نفس نباتی در خدمت قوای نفس حیوانیان، قوای نفس نباتی در خدمت نفس حیوانی است. قوای نفس نباتی هم سه تا قوه، قاضیه، نامیه یا منمیه و مولده. قاضیه در خدمت نامیه است و هر دو در خدمت مولده. قاضیه در خدمت نامیه و هر دو در خدمت مولده. باز قوه قاضیه 4 تا خادم داره، خوادم 4: جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه. درست. اون ستای دیگه غیر از هاضمه در خدمت هاضمن. علاوه بر این که دافعه به اون دوتای دیگه هم خدمت میکنه. بعد میرسیم به کیفیات 4 که کیفیات عناصر باشن: حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. کیفیات 4 خادم اون قوای 4 هستن که الان گفتیم: جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. یعنی باز کیفیات 4 در خدمت اون 4 قوه. اون وقت خود این کیفیات 4، توجه بفرمایید، خود این کیفیات 4 برودت در خدمت حرارت. چرا؟ به خاطر این که برودت ماده رو برای حرارت آماده میکنه. خب حرارت باید روی ماده کار خودش رو انجام بده. خب اون ماده رو کی آماده میکنه؟ برودت. یکی ماده رو برای حرارت آماده میکنه، یکی هم نتیجه تحلیل حرارت رو حفظ میکنه. خب حرارت آمد ماده رو به تحلیل برد، تحلیل کرد. خب مثل غذایی که میپزن مثلا، خب بعد مثلا فرض کن شیر برنج تازه‌ای که میپزن، خب بعد میذارن تا ببنده، خنک بشه. برودت در خدمت حرارت و رطوبت و یبوست در خدمت هر دو، یعنی در خدمت حرارت و برودت. خب پس بعد از اون قوای 4، حالا در همینجا یه عبارتی رو از شیخ ابن سینا یادداشت کردیم، کوتاه خواهیم خون در تطبیق. بعد از کیفیات 4 نوبت میرسه به هیولای اولا. هیولای اولایی که قائم است اولا به صورت جسمیه و ثانیاً به صور نوعیه، مثل معدن و نبات و حیوان. اون وقت وقتی نوبت به هیولای اولا رسید، دیگه این انزل مراتب وجوده، یعنی دیگه وجود در سیر نزول به پایین ترین مرتبه خودش رسیده و دیگه از اینجا باز شروع میکنه به ارتقا و صعود، بالا میره. به قول مرحوم حاجی در منظومه حکمت، قاهر اعلا مسل زیشارقه، که در قوس نزول از حق اول عقول طولیه صادر میشن بعد عقول عرضیه. فنفس و کلن مثل معلقه، مثل فنفس و کلن مسل معلقه، مرتبه نفس کلی هست و نفس کلیه و بعد پایین تر از او عالم مثال. و فتب فصورت و فلحیولا، صور نوعیه و صورت جسمیه، و آخر سرم حیولای اولا وختتم القوس بها نزولا. دیگه به حیولای اولا قوس نزول ختم میشه و دوباره باز این حیولای اولا میفته در چرخه صعود و ارتقا. حالا البته باز هنوز تا آخر فصل عبارت هنوز باقی میمونه، حالا اونچه که امروز تطبیق میشه ملاحظه بفرمایید. و هو رأس سائر القوا و مخدومها، یعنی عقل مستفاد رئیس همه قواس و مخدوم و مخدوم اونا. ثم العقل بالفعل، بعد نوبت میرسه به عقل بالفعل که این خودش باز در خدمت عقل مستفاد. عرض میکنم که و یخدمه العقلان المنفعلان، العقل بالملکه و العقل الهیولانی، خادم عقل بالفعل هستن، دو تا عقل منفعل در مقابل بالفعل به خاطر همون استعدادایی که درشون هست، یکی عقل بالملکه و یکی عقل هیولانی. خب اینا عقل نظری بودن. ثم العقل العملی و یختم و جمیع هذه العقول، عقل عملی باز خادم همین مراتب عقل نظری است. چرا؟ فإن النظریه یحدث و بعده و بهی یستعمل و یستکمل و یا یستکمل، به خاطری که عقل نظری زمانن بله، فإن النظری یحدث و بعده زمانن بعد از عقل عملیه، ولا رتبتن که بالاتره ولی زمانن اینو بعد از اونه. و بهی یستعملو، و با عقل نظری است که استعمال میشه عقل عملی، و یستکملو و استکمال پیدا میکنه و کمال پیدا میکنه. پس بنابراین عقل عملی میشه خادم عقل نظری. ول عقل العملی و یختمه الوهمو، عقل عملی باز خادمش وهمه. و این تیکه رو من از توضیح خارج یادم رفت بگم که ول وهمو یختمه الذاکره، چون البته خب ذاکره رو همه قبول ندارن، ذاکره باز به وهم خدمت میکنه. چجوری؟ به این که معانی فراموش شده رو به وهم برمیگردونه. اونایی که ذاکره رو قبول ندارن میگن این کار رو متخیله میکنه. و جمیع و ما بعد الوهم مرتبتن و ما قبله زمانن من التي يلي البدن يخدم القوة الحافظة والمتخيلة، تمام قوایی که بعد از وهم از نظر مرتبه یعنی پایین ترن اما از نظر زمانی اول اونا پیداشون میشه، که عبارت باشن از قوایی که به طرف بدن نزدیک ترن. یل البدن که به جانب بدن میان، همه اینها خادم دو قوه حافظه و متخیله هستن. ثم المتخیلتو تختمها قوتان محرکتون و مدرکتون. متخیله را که همون متصرفه در خدمت واهمه باشه خدمت میکنن دو تا قوه، که یکی از قوای محرکه است که شوقی است که خواهند گفت، یکی هم مدرکه است که خیال باشه. فالقوت و شوقیت و یختمها بل اعتمار له، قوه شوقی خدمت میکنه به متخیله، به این که امر میگیره از متخیله، معتمر متخیل است، متخیله بهش امر میکنه. والقوت الخیالیت و یخدمها به عرضها از صور المخزونت فی المصوره المهیعت لقبول تفصیل و ترکیب. قوه خیالم خدمت میکنه به متخیله به این که عرضه میکنه صوری که مخزونه در مصوره یعنی در خیال هست و آماده است برای تصرف متخیله که تفصیل و ترکیب باشه، اونا آمادن که قبول بکنن این تصرف متصرفه رو، اینا رو بهش عرضه میکنه. و عرضه ایاها علی المتصرفه لیرکبها و یفصلها، و این صور رو لقبول تفصیل و ترکیب. اینم باز من یادم رفت جا انداختم از خارج، که باز حواس ظاهره در خدمت حس مشترکن، چون مثل جاسوس میمونن برای اون دیگه، خبرچینه. حواس ظاهره در خدمت حس مشترک هستن و عرض میکنم سمن. خب حالا بله، اینو نمیدونم من از خارج چی گفتم، که حس مشترک عرض میکنم حواس به او خدمت میکنن، که اینو جا انداختیم از خارج. بله اینو نگفتم. والحس المشترک و یخدمو این عرض به محضرتون که بله یخدمو جمیع هذه القوا، که حس مشترک. حالا من گفتم، من از خارج گفتم که خیال به دو تا قوه خدمت میکنه، یکی به متخیله، بله، یکی هم به واهمه، بله اینجوری گفتم من، بله. خب این اینجا نه، این خیال به متخیله، اونی که به دو تا قوه چیز میکنه خدمت میکنه حس مشترکه، که یکی به بله حس مشترک است که بله اجازه بدید، حس مشترکه که هم خادم همه این حواس باطنه که گفتیم هست و هم به واهمه خدمت میکنه، که اون صوری رو که از حواس ظاهره میگیره اینا رو میده به واهمه تا معنای جزئیش رو ادراک کنه. اینا رو اصلاح بفرمایید در اون توضیحی که مرقوم فرمودید از روی عرایض بنده. ببینید حالا عبارت رو من بخونم. خب این که گفتن متخیله دو تا قوه خدمتش میکنه، یکی مدرکه یکی محرکه، محرکه شوقیه است، مدرکش هم قوه خیال، درسته؟ خب ول حس المشترک و یخدم و جمیع هذه القوا، حس مشترک خدمت میکند به همه این قوا، یعنی همین حواس باطنه که گفتیم، ما الان نگفتیم همه این قوایی که گفتیم، میدونم حافظه، متخیله، واهمه، ذاکره، همه این قوا. چجوری؟ به قبول این مایوره دهل جواسیس و من جانبه، با قبولی که داره اون چه رو که بهش میرسونن جاسوس ها از هر طرف که جاسوس هاش همین حواس ظاهرن. خب این یکی هم و عرضه ایاها علی المتصرفه لیرکبها و یفصلها، این نحوه خدمتشه به همه قوا که عرضه میکنه اون چه رو که جواسیس بهش میرسونن به متصرفه که همون متخیله باشه تا درش ترکیب و تفصیل کنه و تصور کنه، و علل واهمه و بر واهمه هم عرضه میکنه لینظر فیها و یدرک معانیها، تا واهمه معانی جزئیه رو از اونا ادراک بکنه. خب ثم الحس المشترک تخدم هل حواسو به تعدیت ما حضر فی کل منها الیه، دو تا اصلاح اینجا باید بشه، یکی تخدمه، یکی هم الیه، فی کل منها الیه. سپس حس مشترک خدمت میکنن، خادم او هستن حواس، چجوری؟ به ادا کردن اون چه که حاضر میشه در هر یک از حواس الیه به اون حس مشترک، تعدیه میکنن، پرداخت میکنن، میدن به حس مشترک. والقوت و شوقیت و یخدمها قوتان الشهویت و الغضبیت، به قوه شوقیه خدمت میکنن، قوه شهوت و غضب. و شهوت و الغضب و یستخدمان القوت المحرکت فی العزل، شهوت و غضب هم خدمت میکنن به قوه عامله که یکی دیگر از قوای محرکه است و در عزل و ماهیچه هست، منبست در عزلاته. و هیه آخر و درجات القوه الحیوانیه، قوه محرکه عامله این دیگه آخرین مرتبه قوای حیوانی است، به معنا انها مختصتون به حیوان. قوای حیوانی که میگیم نه این که در انسان نیست، نه اون قوایی که مخصوص حیوانه که بالاتر از اون قوا رو حیوان نداره، اما انسان قوای حیوان رو داره. ثم نباتیت و تخدم الحیوانیت، قوای نباتی خدمت میکنن به قوای حیوانی. و اولها المولدت، اول قوای نباتی مولده است، اول از نظر رتبه. ثم القاضیه و المنمیه، بعدم اون دوتای دیگه که قاضیه و منمیه باشه، نه و اولها المولده. خب از نظر رتبه ثم الغازیت و المنمیت و تختمان المولده، سپس قاضیه و نامیه در خدمت مولدن. و القاضیت و تختمه هما جمیعا، قاضیه به مولده و منمیه هر دو خدمت میکنه. ثم القوت طبیعیت، بعد از عرض میکنم از نظر رتبه این سه تا قوه نفس نباتی، ثم القوت طبیعیه به چهار تا قوه مادی جسمانی که در خدمت قاضی هستن میرسه. عن الجاذبه و الماسکه و الهاضمه، که جاذبه و ماسکه و هاضمه باشه. عن الجاذبه و ماسکت و الهازمت و دافعت، حالا ثم القوت طبیعیت که این چهارتا باشن تخت ملق و نباتیه، اینا خادم قوه قضایی، قوه قاضیه که از قوای نفس نباتی باشه. لکن الهازمت یخدم و هل ماسکت و منجهت و الجاذبت و منجهت و دافعت و منجهت، به هازمه ماسکه از یه جهت خدمت میکنه که غذا رو نگه میداره، جاذبه از یه جهت خدمت میکنه که غذا رو جذب میکنه، دافعم از یه جهت که فضولات هضم رو دفع میکنه، و دافعت و منها تخت مل جمیعه، علیکم السلام دافعه از این چهارتا خدمت میکنه به همش، به اون ستای دیگه هم خدمت میکنه. ثم الکیفیات الاربع یخدم جمیع القوى المذکوره من قبلو. سپس کیفیات اربع که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست باشه، این خدمت میکنه به همین چهارتا قوهی که پیشتر ذکر شد، یعنی به جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. این عبارت رو من از مبدأ و معاد ابن سینا یادداشت کردم که میگه که و تخدم هاذه الاربعه الکیفیات الاربعه. هاذه الاربعه یعنی همین جاذبه و این چهار تا قوه رو، کیفیات اربع خدمت میکنه. فتعین الحرارت و فی ما یحتاج و فیه الى تحلیل و تحریک، در هر جا که نیاز به حل کردن و حرکت دادن حرارت کمک میکنه. ول برودت و فی ما یحتاج و فیه الى امساکن و تسکینه. برودت کمک میکنه در جایی که نیاز است به نگهداری و سکون، سرما کمک میکنه. و رطوبت و فی ما یحتاج و فیه الى ترقیق و تشکیل، هر جا که درش نیاز هست به رقیق ساختن و شکل درست کردن، رطوبت کمک میکنه. ولی یبوست و فی ما یحتاج و فیه الى تقویم و حفظ لتشکیل، هر جام نیاز به قوام هست و که یه شکلی حفظ بشه، اونجام یبوست کمک میکنه. خب لکن الحرارت یخدمها البرودت، و اینجا باد اصلاح بشه، لکن حرارت برودت بهش خدمت میکنه. دو تا خدمت، یعنی دو جور خدمت. فانها اما ان تؤد للحرارت مادتن او یحفظ ما افاده الحرارت من التحلیل، به خاطری که برودت یا برای حرارت ماده آماده میکنه، یه ماده رو میبنده تا اینکه آماده بشه برای کار حرارت، یا این که حفظ میکند اون تحلیلی رو که نتیجه حرارته، مفاد حرارته. خب حرارت کار خودشه کرد، تحلیل حل کرد، حالا اون حل شده چجوری حفظ بشه، نگهداری بشه؟ با برودت. خب اینجا باید و یخدمهما باشه، و یخدمهما جمیعا الرطوبت و الیبوسه، یعنی حرارت و برودت رو هم خدمت میکنن رطوبت و یبوست. و هما آخر و درجات القوا، و این رطوبت و یبوست دیگه آخرین منزل و مراتب قواست. و بعدها المادت القابلت للکل، دیگه بعد از این رطوبت و یبوست، بله؟ نه اینجا دیگه اصلاح نکردیم. بعد از این عرض میکنم درجات قوا، هیولای اولاست، المادت القابلت للکل، یعنی هیولای اولا. و هی القوت الانفعالیت الجسمانیت التي تقوم به صورت الجرمیت المقداریت اولا ثم به غیرها. هیولای اولا صرف قوه و انفعال عرض میکنم مادی جسمانی و استعداده که اولا به صورت جسمیه قائمه و بعدش به صور نوعیه ثم به غیرها، مثل معدن و نبات و حیوان و انسان. خب جسم یعنی صورت جسمیه، جسم یعنی صورت جسمیه،
ماده‌ای که در قالب جسم هست.
نه حالا اون که شما میخواد اشاره بکنید به بحث تلازم هیولا و صورت، بله اون هست دیگه با حفظ همون، اما در این حال صورت شریکت للس برای هیولا، یعنی از مجرا و کانال وجود و او به هیولا وجود میرسه و بالاخره این مراتب محفوظه. خب ثم به غیرها، که به غیرها شروع میشه از معدن و همینجوری میره جلو الالغایت القصوى فی الاستکمال کمرتبت العقل الفعال، همینجوری هیولای اولاه قائم به یک صورتی بالاتر بعد از صورتی تا خلاصه برسه به کمال نهایی خودش که مرتبه عقل فعال باشه، دوباره این باز مجرد بشه، باز ماده مجرد بشه. فیبتد الوجود من انزل المراتب نازل الیها من اعلی المراتب، پس وجود در قوس صعود شروع میشه از پایین ترین مراتبی که نازل به اون مراتب هست، از اعلی المراتب یعنی وجود از مراتب بالا بهش نازل شده، از اینجا ترقی شروع میشه، سیر صعودی شروع میشه. فیعود و متدرجن فی صعود الی غایت ما هبت منها، و همینجوری با حرکت آرام آرام صعود پیدا میکنه تا میرسه به همون، به نهایت اون چیزی که اون جایی که از اونجا پایین آمده. فل وجود و کدائره تدور علی نفسها، پس وجود مثل یه دایره است که دور خودش میچرخه. فینعطف آخره علی اولی، که آخرش متوجه میشه به همون اولش، میرسه به اولش. کما قال تعالی کما بدأکم تعودون و قال هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده، فإذا شرع فی الصعود و اخذ فی الارتقا یتحد بكل صورة یتلبس بها، وقتی وجود شروع میکنه در صعود و شروع میکنه در ارتقا، متحد میشه با اون مراتب بالاتر، با هر صورتی که متلبس میشه این وجود به اون صورت، لباس اون صورت رو میپوشه، یعنی با مرتبه بالاتر اتحاد پیدا میکنه. و صلی الله علیه.